صوتی رو میشنویم در رابطه با همین موضوع و سیلی مقاومت به اشغالگران در کرانه باختری.
قتل جيش الاحتلال
طی چند روز عملیات رژیم صهیونیستی در اردوگاه نورشمس دست کم 14 فلسطینی شهید و 10 نفر مجروح و بازداشت شدند. این رژیم همچنین به زخمی شدن 9 نظامی خود در این درگیری‌ها اذعان کرد. از بارزترین شهدا محمد ابو شجاع 26 ساله فرمانده گردان تولکرم است. او پیشتر هم در زندان‌های رژیم صهیونیستی اسیر بود و از چندین ترور نافرجام جان سالم به در برده بود.
ابو شجاع قادر کتیبی
ابو شجاع بهترین فرمانده گردان بود. چندین بار رژیم اشغالگر و تشکیلات خودگردان او را تحت پیگرد قرار داده بودند، اما او همچنان مبارزه کرد و چندین بار زخمی شد. محمود برادر او هم تقریبا 8 ماه پیش شهید شد. خانه ما را خراب کردند. ابو شجاع راه طولانی مبارزه را طی کرد. یک برادر او هم اسیر شد.
کسف الدور عشوائی،
خانه ها را بی هدف بمباران می‌کردند. داخل خانه ها می رفتند و عمدن ساکنانش را می زدند. ماهیت اشغالگران اینه که می خوان مردم رو بکشند.
یورش به اردوگاه نورشمس شدید بود. خانه ها را آتش زدند، زیر ساخت ها را از بین بردند. بعد از عقب نشینی ارتش اشغالگر به اردوگاه آمدیم، دیدیم زیر ساخت ها از بین رفته، خودروهای شهروندان نابود شده، مردم را بدون آب و غذا گذاشته و اجازه درمان به آنها نمی دادند. بیمارستان ثابت را هم محاصره کرده بودند تا اجازه ندهند روحان درمان شوند و هر کسی که تلاش میکرد کاری انجام دهد شلیک میکردند.
این خونه که منبع درآمد ما بود رو منفجر کردن. این خونه منبع درآمد من و فرزندانم بود.
اردوگاه نورشمس در 3 کیلومتری شرق طولکرم قرار دارد و سال 1950 تأسیس شد و به خاطر زندان نورشمس این نام به آن داده شد. زندان نورشمس را انگلیسی ها سال 1919 و هنگام اشغال فلسطین از آن استفاده کردند. این اردوگاه به خاطر گردان طولکرم کانون مقاومت در خط مقدم به شمار می رود.
اگر اردوگاه را از بین ببرند ما چادر می زنیم و همینجا می مونیم. هر کس که اینجاست بخش جدایی ناپذیر از مقاومته. ما را اسیر کنن یا بکشن اینجا می مونیم.
خانه ها را تخریب کرده و آتش زدند تا روحیه مردم را تضعیف کنند. اما مردم به آنها گفتند چادر میزنیم و همینجا میمانیم.
گزارش صوتی شنیدید از لشکرکشی اشغالگران و سیلی پر توان مقاومت بر گوش رژیم صهیونیستی. ۳۰۱۰۳۵ رو فراموش نکنید. سامانه پیامکی و پل ارتباطی ما با شما شنوندگان عزیز هستش. از شما پرسیدیم که چرا جنگ غزه در هر صورت پیروزی مردم فلسطین به شمار میره. گزینه یک به این دلیل که مظلومیت فلسطین بر جهانیان رو ثابت کرد. گزینه دو به این دلیل که چهره اصلی صهیونیسم رو برملا کرد. و گزینه سه هر دو مورد. اما آقای قربانی نژاد از بیرجند همراه ما هستن با شماره 938 4 رقم آخر 9334 و گزینه سه یعنی هر دو مورد و پاسخ این سوال پیامکی اعلام کردن. این روزها موضوع ناترازی بانک ها تبدیل به خط یک روزنامه ها و رسانه ها در حوزه اقتصاد شده. سخنان دو شب گذشته آقای همتی وزیر محترم اقتصاد دولت 14 هم بخش مهمش به همین موضوع اختصاص داشتش، موضوع ناترازی بانک ها. برای بررسی بیشتر این موضوع میخوام گفتگو بکنم با جناب آقای وحید شقاقی، اقتصاددان و کارشناس این حوزه. آقای شقاقی سلام و درود شبتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. شب شما بخیر و قسمت از تاری هستم آقا.
خیلی ممنونم. برای شنوندگانی که حالا شاید عبارت ناترازی بانک‌ها براشون مقدار غریبه باشه، خیلی کوتاه توضیح بدید اصلا ناترازی بانک‌ها یعنی چی و چرا یک بانکی ناتراز میشه؟ به صورت ساده خواهش میکنم.
بله، ببینید، عملا در حوزه ناترازی دو تا مفهوم در سیستم بانکی وجود داره. یکی ناترازی درآمد هزینه هاست، یکی ناترازی دارایی یعنی سرمایه بانک ها با بدهی های شبکه بانکی است. و در زندگی شخصی افراد هم همین اتفاق میفته، یعنی یه زمانی ما درآمد هزینه هامون با هم جور در نمیاد، یه زمانی هم ما یه بدهی داریم با یه سرمایه‌ای داریم، اینا با هم همخوانی نداره و عملا زندگی ما ها میشه ناتراز.
یعنی عملا در... بدهکاری بانک
شو. بله، بدهکاری. گفتم در دو تا مفهوم، یکی در حوزه سرمایه یا دارایی، یکی در حوزه درآمد هزینه. اون درآمد هزینه داخلی است، ولی در حوزه دارایی ها و بدهی ها خب این یه بخشی از این دیگه به بیرون از سیستم بانکی مرتبطه.
در حوزه درآمد و هزینه یعنی اینکه یک بانکی که ناترازه، یعنی میزان هزینهش که حالا هزینه های مختلفه بیشتر از درآمد هستش، و خب در حوزه سرمایه هم که کاملا مشخصه. ما الان بخوان یک بررسی بکنید، نمیخوام اسم ببرید آقای دکتر، اما به ما بگید که چند تا از بانک های ما ناترازن و این حجم ناترازی آیا عدد بزرگی است یا نه، مثلا یکی دو تا بانک.
ببینید، واقعیت اینه که در حوزه ناترازی بانک ها یادمون باشه که بانک ها منابع دارند، ولی منابع منجمد و بلوکه شده است و مثلا. اگر اون منابع منجمد و بلوکه شده آزاد بشه، عملا ناترازی نخواهند داشت. ناترازی، من خیلی از بانک ها رو مشاهده می کنم و اطلاع دارم که مثلا بلفرس 4 بانک ناتراز هستند. عمدتا هم این ناترازی ها رو برخی از بانک ها خب معروفه، حالا یکی دو تاش اصلا معروف، حالا شما میگید اسم من نبرم، ولی مسئله اینه که این بانک ها منابع دارند.
درست.
یعنی بنگاه دارند یا اموالی دارند یا زمین دارند یا مرکز تجاری دارند، ولی اینها عملا به فروش نمیره. شبیه اینه که شما یه زمینی دارید در شهرستان خودتون، ولی این زمین به نحوی است که این رو در محاسباتتون میارید ولی عملا به فروش نمیره، و این منابع منجمد و بلوکه شده است که حتی دیدیم که برخی مراکز تجاری ارزش گذاری هم شد ولی خریداری نداره.
درسته.
این اون اشتباه راهبردی است که در کشور ما رخ داده، در حوزه نظام بانکداری ما تداوم این هم بسیار بسیار خطرناکه. اگر فرصتی شد من
آره خواهش من بفرمایید، ممکنه باعث انحلال یکی از موزلاتش به انحلال اون بانک منجر بشه؟
ببینید، من اول این رو بگم. ببینید، ما در کشورمون، شنوندگان محترم بدانند که ما چیزی به نام بانک در کشور ایران نداریم. ما شرکت سرمایه گذاری در کشور داریم. این اون خطای بزرگی است که در کشور ما رخ داده و این دوستانی که در بانک مرکزی مسئولیت گرفتند، ایرادشون این بود که خودشون مدیر عاملان بانک بودند.
بله.
هیچ تفهیم مفهوم شناسی بانک رو اینها نمیدانند. آقای مجری، ما بانک نداریم، ما شرکت سرمایه گذاری داریم. اگر حضرت عالی امروز برید سایت کدال،
بله،
سازمان بورس رو، یکی از این بانک ها رو صورت مالیش رو ملاحظه کنید، میبینید که این بانک صورتهای مالیش به این صورته: در حوزه هتلداری داره کار میکنه، راه و ساختمان داره کار میکنه، شرکتی داره در حوزه دامپروری، در حوزه زراعت، در حوزه پتروشیمی، در حوزه پالایش نفت. یعنی من وقتی نگاه میکنم میبینم که یه بانکی صورت مالیش همه چیز هست الا خدمات پولی بانکی.
آیا تو انقدر ماجرای بغرنج بود که رهبر انقلاب گفتن آقا بانک ها نباید بنگاهداری،
بله،
بکنن، یعنی صراحتن
کار. نه خب ایشون کاملا صحیح و درست، یعنی فرمایش ایشون درست مرکزیت این مسئله و ایراد سیستم بانکی است، ولی مدیران بانکی و راهبران این موضوع در وزارت اقتصاد و بانک مرکزی در طول این دولت‌های گذشته مفهوم بانک رو متوجه نشدند. ما بانک نداریم، شرکت سرمایه گذاری داریم، ولی خطرش اینه که در دنیا شرکت های سرمایه گذاری با خلق پول بنگاهداری نمی کنند. در کشور ما این بانک ها که من اسمشو میذارم شرکت سرمایه گذاری، با جذب سپرده های مردم به اضافه خلق پول، اون مجوزی که حاکمیت بهشون داده، دارن بنگاهداری میکنند.
اون قسمت خلق پول خیلی خطرناکه.
این بسیار بسیار خطرناکه، ولی متاسفانه هنوز ذهنیت راهبران نظام بانکی ما اینه که فکر میکنن ما بانک داریم، ما شرکت سرمایه گذاری داریم، این شرکت های سرمایه گذاری بنگاهداری میکنند، شرکت داری میکنند، اندک خدمات مالی پولی هم ارائه میدند. و در این بنگاهداری یادمون باشه کار بانکتون بنگاهداری نیست، گاهن موجب شده که اولا منابع خودشون رو در حوزه های سرمایه گذاری کنند که متاسفانه بلوکه بشه، برن مرکز تجاری ایجاد کنند، هزاران هزار میلیارد تومان سرمایه ملت در یک مراکز تجاری که اصلا با ادبیات آینده اقتصاد همراه نیست بلوکه بشه، بشه ناتراز، از کانال ناترازی به 85 میلیون ایرانی تورم تحمیل کنند. یک
درسته.
مسئله دیگر سیستم بانکی ما اینه که این بانک ها با خلق پول متاسفانه این کار انجام میدند، این هم بسیار خطرناکه. و ریشه اصلی اینم من خلاصه به شما بگم، قانون پولی بانکی و قانون بانکداری بدون ربا در ماده 8 این قانون متاسفانه اجازه داده به شبکه بانکی که سرمایه گذاری مستقیم انجام بدهند. از همان موقعی که این اجازه رو گرفتند، بانک ها دانسته آگاهانه، چون منافع کلانی پشتش هست، با خلق پول و جذب سپرده های مردم رفتن بنگاهداری میکنند. و آفت چی بوده؟ من شمای بخش خصوصی اگر بپرسید از فعالان بخش خصوصی، وقتی میرن سراغ تامین مالی از سوی شبکه بانکی، بانک ها تسهیلات به بخش خصوصی نمیدن. آقای مجری میدانید چرا؟ الو
چرا؟
میگم میدونید چرا تسهیلات بخش خصوصی نمیدند؟ چون اون به من بخش خصوصی که میخوام در حوزه معدن تسهیلات دریافت کنم، خود بانک شرکت زیر مجموعه داره در حوزه معدن، و چون نرخ بهره حقیقی منفی بوده، بانک ها میگن چرا من منابع و یا تسهیلات رو بدم به بخش خصوصی در حوزه معدن، میدم به شرکت زیر مجموعه خودم. یعنی بانک ها الان شدن رقیب بخش خصوصی در حوزه توسعه تولید و بنگاه ها، و این هم موجب شده بخش خصوصی ما هر روز ناتوان تر بشود، چون تامین مالی از سوی بانک ها صورت نمی گیرد.
این راه علاج چیه در این حوزه؟
اصلاح نشده؟
راه علاج چی؟ عرض کردم راه علاج؟
نه، راه علاج در قانون برنامه هفتم، یکی از این دوستان ما در مجلس آقای بهرینی، این آدم شریف خیلی تلاش کرد، یک ماده ای رو در برنامه هفتم آوردند که بانک مرکزی این رو به بخشی از بانک ها خلاصه کرد. اونم این بود که یک پورتفو یا یه حوزه در بانک مرکزی شکل بگیره، مرکز دارایی ها، که بنگاه های بانک های ناتراز رو بتونه به فروش برساند. ولی این مسئله حلال مشکلات نیست. هر جایی که آقای مجری یادتون باشه نشتی داره آب میده، اولین کاری که آدم عقلانی انجام میده این نشتی رو اول میگیره، بعد میره آب و خالی میکنه. اول نمیرن سراغ این که آب و خالی کنن، چون تا زمانی که نشتی هست خالی کردن آب دردی دوا نمی کنه. اولین کار اصولی اینه که باید اون قانون پولی بانکی به نحوی اصلاح بشود که بانک ها مجوز بنگاهداری نداشته باشند. ولی بعد از اینکه این مجوز سلب شد که اجازه بنگاهداری نداشته باشند، مرحله دوم باید تکلیف بشه که بنگاه های بانک ها باید واگذار بشه. تا زمانی که در کشور جمهوری اسلامی ایران بانک ها بنگاهداری میکنند، ناترازی ایجاد خواهد شد. این ناترازی میشه تورم، تورم هم تحمیل میشه به 85 میلیون ایرانی. دوم، دولت ها هم دست دراز میکنند در تامین مالی به بانک ها، یعنی کسری بودجه خودشون هم دولت ها بخشی از بانک ها تامین میکنند. این هم ریشه دیگر ناترازی بانک هاست. پس این هم یادتون باشه که فقط ناترازی بنگاهداری نیست، دست درازی دولت ها به منابع بانک ها هم در طول این دوران خودش یکی از ریشه های ناترازی بود. البته من سهم این رو بسیار کمتر از اون مسئله اصلی میدانم.
یه نکته آقای دکتر اشاره کردید، من این خبر رو میخوام براتون بخونم فقط به عنوان نکات پایانی. یکی از عوامل ناترازی بانک ها اشاره کردید که بحث درآمد و هزینه هاشون نمیخونه با هم. خبر زدن بانک ها 91.5 همت به خودشون وام دادن.
بله بله،
91.5 همت، یعنی به خود، به کارمندان خودشون وام دادن. بعد این اتفاق در حالیه که وام ازدواج که مصوبه مجلسه، مصوبه دولته، جوانا باید کلی تو صف وایسن که بتونن وام ازدواج
برای 300 میلیون بگیرن. زمانی که اصلاح نظام بانکی صورت نگیرد، اولا یکی از ریشه های مهم تورم همین شبکه بانکی است. متاسفانه من در طول دولت های گذشته و این مدیران و راهبران شبکه بانکی این فهم رو نمی‌بینم که برم به سمت اصلاح نظام بانکی ها. یعنی تمام ذهنیت اینه که من اخیراً هم شنیدم که برخی میگن خب ایراد ندارین، این کارمندان هم وام دریافت کردن، این هم با عدالت سازگار نیست، هم با مدیریت کلان اقتصاد سازگار نیست. اینا ریشه های متعدد داره. متاسفانه اگر فرصتی بعدم برای من ایجاد بشه این ریشه های این مسئله رو من باید بشناسم. حالا یه روزی هم من باید با شما در مورد بانک قرض الحسنه در ایران صحبت کنم که هر وقت من این کلمه رو میشنوم واقعا خنده داره. در کشور ما قرض الحسنه که یه امر غیر انتفاعی است به کلمه بانک که امر غیر انتفاعی است با هم ترکیبش کردند. خلاصه در حوزه بانک مسائل عدیده است. منم دستتون هستم هر زمانی.
ما خیلی دوست داریم که گفتگو رو ادامه بدیم، چالشی ترش هم بکنیم، اما زمان من بسیار کوتاهه.
ان شاء الله در فرصت‌های بعدی
هست. ان شاء الله. خیلی ممنونم آقای دکتر، مرسی که وقت گذاشتید. تشکر می‌کنم. خدا نگهدارتون باشه. ۳۰۱۰۵ رو فراموش نکنید. سامانه پیامکی برنامه بدن خطخوردگی رادیو گفتگو به ما بگید که چرا جنگ غزه در هر صورت پیروزی مردم فلسطین به شمار میره. گزینه یک، مظلومیت فلسطین رو بر جهانیان ثابت کرد. گزینه دو، چهره اصلی صهیونیسم رو برملا کرد. و گزینه سه، هر دومانت. شنونده عزیزی با شماره 912-4 رقم آخر 7414 گفتن که سلام، هر دو مورد پاسخ سوال پیامکی هستش. همچنین شنونده دیگه ای با شماره 911-4 رقم آخر 10-13 از گرگان هم همراه ما هستن، گفتن سلام هر دو مورد، مقاومت متوجه شد که خون بر شمشیر پیروز است و بعد از عاشورا الهام بگیرند. پیوست عدالت، مطالبه رهبری و مردم موضوع دیگه هستش که در برنامه امشب بدن خطخوردگی بهش میپردازیم. شعار عدالت خواهی یکی از موضوعاتی بوده که همواره در دولت‌های مختلف سر داده شده، اما تحقق اون و نتیجهش رو شاید مردم تصور نکردن، لمس نکردن و یا شاید هم بسیار کم بوده. برای بررسی این موضوع میخوام گفتگو بکنم با جناب آقای مشتبه شجاعی، کارشناس مسائل سیاسی. آقای شجاعی سلام و درود، شبتون بخیر.
سلام عرض می‌کنم خدمت حضرت عالی. سلام من خدمت مردم خوب ایران اسلامی در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم. اگر بخوایم واقع بینانه نگاه بکنیم، بهتر بگیم که دولت‌ها در حوزه عدالت اجتماعی و برقراری اون یا ناکام بودن و یا نتونستن بخش مهمی از جامعه رو به این نقطه اقناع بکنن که عدالت اجتماعی ایجاد شده در جامعه. به نظرتون چرا این اتفاق افتاده؟
ببینید، من زمینی که تایید میکنم مطلب جناب علی رو، به هر حال اگرچه توفیقاتی در حوزه عدالت بود، اما این توفیقات خیلی چشمگیر نبوده که شما وقتی که مهمترین نکات و صحبت‌های مقام معظم رهبری رو در سال‌های اخیر خطاب به دولت‌ها در واقع بررسی می‌فرمایید، بخش زیادی از صحبت‌های حضرت آقا در ابتدای شروع به کار دولت‌ها در اون مشترک است: تأکید بر عدالت، مبارزه با فساد، استفاده از بچه‌های جوان و انقلابی و کارآمد و متعهد و متخصص، اینها و مورد توجه قرار دادن مطالبات مردم در حوزه‌های مختلف از جمله اقتصادی که خیلی تاکید کردن، همیشه در همه ادوار در آغاز در واقع شروع دولت‌ها مورد تأکید و تأیید مقام معظم رهبری بوده که خب در حال حتما این مطالبات شاید معظم الله در واقع خواستن این رو مطرح بفرمایند که این مطالبات کامل محقق نشده و یا کمبنگ بوده تحقق اونها، ولی زیاد تأکید فرمودن. گرچه مقام معظم رهبری در واقع در دیدار اخیرشون هم با دولت تأکید داشتن مبنی بر برقراری عدالت در همه حوزه ها و در باب اهمیت عدالت هم صحبت کردن، اما خب اینکه مصادف بود بیانات مقام معظم رهبری با آغاز کار به دولت وفاق ملی، به هر حال حتما یک فراخوان و مطالبه جدی از طرف مقام معظم رهبری هستش که در واقع در گام دوم انقلاب به عنوان یک ضرورت از طرف ایشون مطرح شده. در واقع خب ما در برقراری عدالت دوگانه هایی هم داریم، این رو هم من خدمتتون عرض می‌کنم. واقعا ما در خیلی از موضوعات در تحقق شعار عدالت شاید موفق نبودیم، در توزیع منابع، در توزیع در واقع در استفاده از سرمایه های انسانی خودمون، در توجه به در واقع نقاط مختلف کشور و در موضوعات مختلف، در حوزه آموزشی، در حوزه اقتصادی، در حوزه اجتماعی، در حوزه فرهنگی و در حوزه سیاسی. آقا این رو در واقع به صورت پررنگ مطرح کردم و دارن روی اون تاکید میکنن و عدالت هم در واقع یک کلید واژه هستش که در واقع
همین رو میخواستم بگم که یک به نظر میرسه یک پیوست اداری و تشریفاتیه و در نقطه عملیاتی واقعا اتفاقی نمیفته. به نظرتون نهادهای حاکمیتی چطوری باید روی این موضوع کار بکنن؟
ببینید، من این رو عرض بکنم که یکی از مهمترین آرمان‌ها و اهداف انقلاب اسلامی و ساختارهای اداری ما همین برقراری عدالت هستش، لذا باید در همه پیشنهادهای سیاستی، قانونگذاری، تقنینی ما هم نسبت به اون مراقبت جدی انجام بدیم. هم در واقع میشه گفت که از طرفی در نقض و مسیر خلاف اون هم اجازه بدیم که چیزی تصدیق بشه. پیوست عدالت هم میتونه خودش یک ابزار مؤثر باشه که در واقع ما به توسعه کشور، به پیشرفت کشور، آبادانی کشور امیدوار باشیم، فارغ از این که به هر حال در واقع اون جامعه‌ای که قرار هست عدالت در سطحون برقرار بشه، اون جامعه جامعه در واقع مذهبی هست، جامعه قومی هست، جامعه سیاسی هست، جامعه در واقع زبانی هستش، جامعه جغرافیایی هستش، لذا عدالت یک گستره وسیع هستش از یک در واقع موضوعی که قرار هستش که یک اون گستره رو کاملا پوشش بده. ما در بندهای 9 و 12 اصل سوم قانون اساسی هم مشخصا به عدالت اشاره شده و حتی تاکید شده به در واقع رفع تبعیضات و ایجاد امکانات عادلانه در همه زمینه‌ها، بلخص در حوزه اقتصاد که باید پیریزی عادلانه وجود داشته باشه و این برای مبنای اسلامی هم داره، لذا ما هم در قانون توصیه های لازم و تاکیدات لازم و موارد قانونی رو نسبت به در واقع عدالت دیدیم، یعنی در واقع در جمهوری اسلامی ایران دیده شده، هم مقام معظم رهبری تایید و تاکید و توصیه های لازم رو فرمودن و البته به نظر من خود حضرت آقا هم رضایت کافی رو ندارن از برقراری عدالت، چون مکرر این توصیه ها رو تکرار می‌فرمایند و همین که دولت ها همیشه این شعار رو دارن. به نظر من الحمدلله به لطف خداوند این اراده هم در دولت جناب دکتر رئیسی وجود داشت، هم در خدا رحمتشون کنه شهید خدمت عزیزمون و هم در دولت وفاق ملی به اعتقاد من وجود داره که خب در شعارهای رئیس جمهور محترم و هم در شعارهای وزرای ایشون در زمانی که قرار بر این بود که رأی اعتماد بگیرن از این زاویه به عدالت نگاه کردن که در واقع از نقاط محروم در واقع اون تو خدمت رسانی خودشون رو در سطح کشور استانهای محروم شده. من دیدین که یک تو از وزرا هم به استان سیستان و بلوچستان سفر کردن، این به اعتقاد من در مسیر همون عدالتی هستش که برای کاهش فاصله در واقع فاصله و پیشرفت و توسعه یافتگی مناطق محروم با مناطق کلیدی کشور هستش.
خیلی ممنونم آقای شجاعی از اینکه همراه ما بودید. ببخشید ما وقتمون کوتاه بود و خواستیم بیش از این در خدمت شما باشیم. خیلی متشکرم، شبتون بخیر، خدا
نگهدار شما، ملت ایران.
اما همونطور که میدونید نزدیک به یک ماه از استقرار دولت 14 و به ویژه ریاست جمهوری آقای پزشکیان گذشته، گزارشی رو دوستان من آماده کردن، گزارشی از فعالیت‌ها در این یک ماه هستش، با هم می‌شنویم.
اولین گفتگوی تلویزیونی رئیس جمهور بعد از تشکیل دولت 14.
میتونم هر ماه یه بار با شما بشینم صحبت کنم، مشکلی نداریم.
رئیس جمهور در ابتدای این گفتگو ارزیابی و گزارشی از فعالیت یک ماهه دولت ارائه کرد.
وضعیت موجود که خب مردم میبینن، یعنی وضعیت گرانی، کمبود، ما مثلا گندمکارای ما مشکل داشتن، پرستارای ما مشکل دارن، معلمان ما، بازنشسته های ما و مشکلات کود کشاورزی و مختلف هست، ناترازی هایی که در برق داریم، در انرژی داریم، ناترازی هایی که ما در محیط زیست داریم، یعنی واقعیت دیده میشه، چیزی نیست که مثلا من بخوام شرحی بدم. خب الحمدلله داره حل میشه، هم مال گندمکارا حل میشه، هم مشکلات بهداشت درمان، هم معلمان. مقام معظم رهبری رفتیم ازش اجازه گرفتیم یه مقدار از صندوق برداریم و بتونیم از اونجا این بدهیایی که وجود داره رو تسویه کنیم.
آقای پزشکیان شاخص دولت 14 را رضایت مردم اعلام کرد و با تأکید دوباره بر وفاق ملی، شاخص این انسجام را اجرای سند چشمنداز و برنامه 7 دانست و از ساز و کارهای اجرای این سند گفت.
ما همون برنامه‌ای رو که میگفتیم باید اجرا بشه الان در آوردیم. برای هر وزارتخونه مسئولیت‌ها و رسالتایی که دارن، که این مسئولیتی است که شما باید در وزارتخونه باید مشخص کنید هر کدوم از این بندهایی که در برنامه است کدوم معاونت، کدوم واحد مسئول این برنامه است. و وقتی این مسئولیت رو ما به اونا گفتیم، بحث بعدی اینه که اونا باید بگن برنامه عملیاتی برای اجرای این و زمانبندیش.
بله.
ما با وزرامون، وزرا به معاونینشون، معاونین به استاندارها و مدیران کلوس، همه باید در همین مسیر حرکت. یه ابزار اندازه‌گیری و نظارت هم درست خواهیم کرد که دقیقاً آنچه که در برنامه است رو پیگیری کنیم.
آقای پزشکیان تحقق رشد اقتصادی 8% را نیازمند سرمایه‌گذاری 200 تا 250 میلیارد دلاری عنوان کرد و از برنامه دولتش برای جذب این سرمایه گفت.
هم وزارت خارجه ما در این رابطه باید تلاش بکنه، هم نگاه ما باید در رابطه با مسائل مختلف اصلاح بشه، اون وحدت و انسجام داخلی به وجود بیاد. و در ضمن از طرف دیگه باید تولید کننده ها و سرمایه گذاران ما به ما و به ثبات قانونی ما اعتماد و اطمینان پیدا بکنن.
رفع ناترازی در انرژی و بانک ها و برنامه دولت برای برقراری عدالت به ویژه در حوزه بهداشت و درمان و آموزش و پرورش از دیگر محورهای سخنان رئیس جمهور در این گفتگو بود. آقای پزشکیان از برنامه دولتش در حکمرانی فضای مجازی هم گفت.
بناست که با شورای عالی فضای مجازی، شورای امنیت ملی در اینها بشینیم بحث بکنیم و آن چیزی رو که داده ها نشان میدن و بر اساس اون داده ها میتونیم بستر رو برای راحتی کشورمون، مردممون، هم از نظر فرهنگی، هم از نظر تجارت، هم از نظر علم و آگاهی بستر رو درست بکنیم، انشالله تصیب بکنیم و به اجرا در بیاریم.
رئیس جمهور با بیان اینکه سفرهای استانی ادامه خواهد یافت، هدف از این سفرها را اولویت بندی تخصیص بودجه در استانها عنوان کرد.
قدم اول اینه که بر اساس عدالت اینا رو تقسیم کنیم و عقب ماندگی. ما بگیم چقدر پول داریم، بعد سهم مثلا مناطق محروم ما از این پول به اضافه اون عقب ماندگی در راه، در مدرسه، در بهداشت و درمان، در بقیه مسائل چقدره، یه ذریبه بدیم و بدیم اونو. اون وقت اون استان این پولو میشه اولویت بندی کرد.
و سخنان پایانی رئیس جمهور در اولین گفتگوی تلویزیونی:
تلاش خواهیم کرد با تمام وجود برای مردممون کار کنیم، تا تلاش که قایم کرد با همه آن کسانی که دلشون برای این کشور، برای این آرزوها و باورها میتپه، دست به دست اونا بدیم، صادقانه در خدمت مردم باشیم.